به خاطر اینکه ما از صعود بعد میخوایم سراغ اثبات بیچارم داریم، بعد وقت کانال که زدیم رفتیم سراغ اثبات سوال پرسیدیم، سوال ممکنه با حکومت جواب بدیم. الان گفتیم آقا وقتی بخواد تعارض وجود داشته باشه، تعارض یکی از فاکتورهایی که لازم داره تنافی مفاد اینه دیگه. اگه تنافی یه چیز صعودی است دیگه، باید تنافی مفاد این باشه. خب تنافی مفاد این نباشه چجوری تعارض کنه؟ ولو تعارض یه چیز اثباتی است، واقع نمیشه دیگه. جواب دادیم گفتیم خب نشه، ورود که لازم نیست، تعارض بشه تا مقدم بشه. حکومت هم حتی چون ممکنه ما اینو بگیم در موردش که بحثش بمونه. خب سلام علیکم، بس برسی خدمت شما عرض شد که یه سوالی رو رفقات سه نفر از من پرسیدن دیروز، سه تاشون هم عبارت فرستادن، نمیدونم اینو با هم هماهنگ بودن یا نه، که مبنای آی خویی در خدمت شما هست بود که حالا خودتون ببینید یا میخواید عبارتشو در گروه هم بذارید. اصلا مبنای آی خویی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری همون حرف شهید صدر دیگه، چه فرق داره؟ فرق داره یا نداره؟ حالا بعضی با این تقریب که اصلا فرق داره، اصلا همون حرف دیگه. چون آی خویی فرموده که احتیاط رو حکم میکنه برای تحفظ واقع، براعت رو حکم میکنه برای نه اینکه ترخیصش مصلحت داشته باشه، برای تسهیل علل مکلفین. تسهیل علل مکلفین یعنی اینکه تسهیل اتفاق میفته مصلحت داره، نه اینکه من حکم به تسهیل میکنم. ها پس مصلحت در مجعوله و این همون تضمن حفظیه. پاسخ اینه که نه، نیست، همون تضمن حفظی نیست. این کلام آقای خویی خلل درش اینه که خدمت شما هر شبت، حالا کار نداریم که حالا نقدی که ایشون کرد غیر از اون، آره با این جهتش کار ندارم، ولی به هر حال این ایراد باز باقی میمونه در این جواب آقای خویی که این جواب دقیق نیست. حالا مگر منظور چیز دیگه باشه به این مقدار از بیان که آقا تسهیل مصلحت داره، حالا تو شعار حکم میکنه به چی؟ آقا ترخیص چون مصلحت داره تسهیل برش اتفاق بیفته، نه اینکه من تسهیل کردنم مصلحت داره، او برش من تسهیل اتفاق بیفته مصلحت. خب میگیم آقا این تسهیلی که پس از اینکه شعار تسهیل کرد اتفاق میفتد برای متعلق، این تو حکم واقعی باید سنجیده شده باشه، همین اینم باید سنجیده شده باشه. ما میگیم آقا هر آنچه که ولو در طول حکم از مصالح برای متعلق اتفاق میفته، اینا چی آقا؟ در متعلق باید سنجیده شده باشه و اراده و عدم اراده متعلق رو اینها هست که در حقیقت تعیین میکنه. اگر تسهیل عبد در این عمل مصلحت است، مصلحت مورد غرض اشاره است، خب اراده نیست تو این دیگه، ولو بعد کسر و انکسار این مصالح نیست دیگه. حالا اگر تسهیل بر عنوانی مصلحت داشته باشه، حتی اراده عنوانی هم در کار نیست. درسته؟ اگر تسهیل در فعل مصلحت داشته باشه، نسبت به فعل در مجموع اراده در کار نیست. و این دیگه مهم نبود، ربطی به بحث جمع باقی ظاهری نداره که اون اراده حیثی فعلی اینا رو گفتم، اینا بحث اجتماع هم رو نهیه. بحث ما اینه اگر همه چیزو در عنوان، حتی در طول حکم، همه چیزو در معنون و اون فعل من جمع جهاد، حتی در طول جعل و حکم سنجیدی، اگه جعل الزام بود مصلحت اطاعت درست میکرد، جعل ترخیص بود به خاطر اینکه رخصت داشتن عبد مصلحت داشته باشه و این ترخیص اشاره میکنه قابل عمل میکنه، اون قابل تأمینه میکنه اون رخصتی که در مصلحت هست، اینا همه در احکام واقعی هست، این حکم ظاهری نیست به دقت اگر نگاه بکنید. چرا آقای خویی این رو مثلا شاید توجه نکردن یا مهم تلقی نکردن؟ چون ارتکاز ما بر اینه که الزام ظاهری موضوعیت در محرکیت نداره، الزام ظاهری واقع رو به عهده میذاره، خودش رو به عهده نمیذاره. ولی ترخیص، ذهنیت ما اینه ترخیص که میدن کلن دیگه تو مرخص میشی، ولی واقعیت اینه که اونم داره واقع رو از عهده خارج میکنه، درسته؟ ولی ممکنه ذهنیت این باشه که آقا ذهنیت به الزام ظاهری فرق کنه با ترخیص واقعی، که آقا ترخیص ببخشید الزام و ترخیص ظاهری، ترخیص ظاهری که نه در محرکیت موضوعیت داره ولی الزام ظاهری موضوعیت نداره، میتونه منشأش این باشه، حالا به منشأش کار ندارم، ولی به هر حال تعبیر آقای خویی غیر از کلام شهید صدره. شهید صدر مصلحت تسهیلی که میگه مصلحتی است که در اطراف شک ما در حکم واقعی بوده، درسته؟ و اصلا در این متعلقی که دقت در این متعلقی که اشاره در اون ترخیص میده شاید اصلا این مسئله وجود نداشته باشه. حکم ظاهری قرار نیست تضمین بکنه وجود مصلحت مطابق با خودش را در متعلق. شما آقای خویی در مسئله تسهیل تضمین کردی اینو گفتی؟
نمیگه
ببینید عبارت رو دیگه، عبارت بذارید توی بچه ها خود. من که خب حالا شما درست فرستادی ولی منم خوندم دیگه، فرستادن که تأثیر در فهمیدن نداره که. خدمت شما عرض شد که ایشون چی میگه؟ میگه تسهیل علی المکلفین مصلحت داره، فلذا شارع تسهیل ایجاد میکنه. میگه تسهیل ایجاد میکنه چون تسهیل مصلحت داره. آقا اصلا حکم ظاهری این نیست که، اصلا شاید این تسهیل هیچ ربطی مطلق نداشته باشه در حکم ظاهری. تسهیلی که در احکام واقعی طرف شک بود تو این مطلق هم اصلا وجود نداره و تسهیل در این مطلق اصلا مصلحت نداره. اصلا مصلحت نداره ولی حکم ظاهری اباحی است. این حرف شهید صدره. قرار است مصالح و مفاسد و آثار احکام ظاهری به مطلق ربط نداشته باشه. نه ربطش بدی با جهل. نه جعل الزامی اطاعت درست کنه در مطلق مربوط بشه، نه جعل تسهیل ترخیصی که مصلحت دارد را بخواهد تأمین کند. خب از این بحث بگذاریم. بحث وظیفه احکام ظاهری خلاصش بگم چی شد تا این سوالی که مطرح کرده بودیم و جواب بدیم. دیروز نبودی عزیزم. خدمت شما عرض شد که چی بود سوال؟
قبل از توضیح سوال بپرسم، اینی که فرمودید آخر در با انسداد رو مطرح کرد که راه‌های مختلف میتونه حل کننده باشه، این با حد میشه؟
این که مال بحث قبله.
نه
وظیفه احکام ظاهری میخوام توضیح بدم، اون مال تضاد بود. بس دیگه اون زیاد روی کردیم، زیاد عقب میافتیم، خودتون بعد خسته میشید. به من اینقدر دوست دارم بحث کنیم، هنوز من چیزا به ذهنم میومد توی بحث جماعت واقعی‌ظاهری اصلا نتونستم بگم. ولی دیگه بس دیگه همینقدر زیاد روی هم. خدمت شما عرض شد که چی گفتن ایشون وظیفه احکام ظاهریه؟ وظیفه احکام ظاهریه به عهده گذاری و از عهده خارج کردن چیه؟ حکم واقعیه. آقای بهآبادی الان برای شما دارم میگم، من فرضاً مثلا وظیفه احکام ظاهریه به عهده گذاری و از عهده خارج کردن احکام واقعیه. این را میشود اون که شما گوش دادی، یه بار میاد یه بار گوش میدید میشه دو بار، این باید بشه دو بار دیگه. خدمت شما عرض شد که این را میشود با تحلیل مبادی توضیح داد. ایشون فهمود ما مبدعی که برای حکم ظاهری تصویر کردیم اینو توضیح میده. معلوم تابع علت حکم ظاهری چیزیه که تضامن حفظی اقتضا میکنه. تضامن حفظی چی بود؟ بهتر واقع تامین میشود. حکم ظاهری چیه؟ معلول این واقعیت، این تضامن حفظی که بهتر واقع تامین میشود. اینو اومد به ما گفت، ابراز کرد، متصدی شد، جعل کرد، هرچی. نتیجه این چیه؟ به عهده گذاری واقع و از عهده خارج کردن واقع دیگه، چون اصلا هویت چیزی نبوده جز همین که بهتر واقع تامین میشود. موضوعیتی برای خودش اصلا وجود نداشته، هر چه که بوده همون تأمین واقع بوده. خب بعد یه نکته مهم اینجا وجود داشت و اون این بود که اگر مخالفت با حکم ظاهری علا ای حال هم عقاب داشته باشه، عقاب به خاطر چیه؟ به خاطر واقعه، ولی نه تخلف از واقع، بی‌اعتنایی به واقع. عصیان به خاطر تخلف از واقع، تجری هم به خاطر واقع، ولی اون تجری در مخالفت با حکم ظاهری اتفاق میفته، ولی نه به خاطر مخالفت با حکم ظاهری کردن، به خاطر اینکه حکم ظاهری شرایط را ایجاد میکند برای اینکه اگر شما مخالفت با حکم ظاهری کرده اید بی‌اعتنایی با حکم واقعی کرده باشید. چون بی‌اعتنایی با به اراده، اونی که موضوعیت داره، اونی که مصب به حق تو است، اونه که شخص را متجری و خارج از عبودیت میکنه. ولی حکم ظاهری بیاد شرایط برای اینکه من اگر مخالفت، یعنی من اگر دنبال تأمین اینجور دنبال تأمین واقع نرم، بی‌اعتنایی به او بوده باشم و حاتک بوده باشم، ایجاد میشه. اگه حکم ظاهری نباشه این شرایط ایجاد نمیشه، چون قبح عقاب بلا بیان میاد میگه تو نسبت به واقع حاتک نیستی. اماره که آمد دیگه قبح عقاب بلا بیان نمیاد، نمیگه تو نسبت به واقع حاتک نیستی، نسبت به واقع حاتک علا ایه حاله نماتک. اینو مشخص. خب این حرف با مبنای آیه خویی هم قابل توضیح بود، مبنای خویی که البته ما اگر اونجوری که گفتنم حالا کامل نیم توضیح بدیم، اونجوری که دوست داریم توضیح بدیم، آقا حکم ظاهری تابع مصلحت در جعلم باشه همه این حرفان میشه زد. چرا؟ چون اونی که مصلحت داره چیه؟ به عهده گذاری واقع و از عهده خارج کردن واقع، نه به عهده گذاری خود حکم ظاهری یا ایجاد تسهیل در متعلق. درسته؟ یعنی با مصلحت جعلم دقیقا میشه همین مسئله را گفت، طریقیت احکام ظاهری رو گفت، چون مصلحت جعل اگر در جعل تعذیر و تنجیز، در جعل طریق، در جعل به عهده گذاری واقع و از عهده خارج کردن واقع باشد، خب اون اتفاقی که میفته همین به عهده گذاری واقع و خارج کردن واقع از عهده، از چیز دیگه ای اتفاق نمیفته. حالا این اشکال رو بذارید کنار که چطور با مسئله جل میشه واقع و به عهده گذاشت. فرض کنیم که این تصویر معقوله دیگه، این فرض مسئله شد دیگه. خب نکته دیگه ای که گفتیم که این طریقیات معلوم شد در اصول عملی هم هست، واضحه دیگه، درسته؟ چون بالاخره طریقیات یعنی چی؟ یعنی این خودش موضوعیت نداره، چیز دیگر رو میخواد به عهده بذاره و خارج از عهده بکنه. در اصل عملی هم همین هست، طریقیات به معنی کاشفیت نیست. بعد ایشون برای اینکه تا اینجا ما خیلی خوشحال بودیم و موافق بودیم و حرفی هم نداشتیم، تا اینجا نتیجه این شد که اون چی که ما از حکم ظاهری شناختیم و تصویر کردیم و بحث کردیم اینا طریقیتش رو نتیجه میداد. ولی ایشون بعد یه چیزی فرمود، فرمود خلاف وجدان است موضوعیت داشتن حکم ظاهری به خاطر یک نقض. این نقض اون بحثش، اون نقض چیه؟ اینه که اگر شما حکم ظاهری را به عهده قبول کنید که می آید، نتیجه اینه که شما اگر چاره گفت احتیاط، در واقع احتیاط، شما احتیاط نکردی، در واقع مخالف واقع هم انجام دادی، تخلف از احتیاط هم، امر به احتیاط ظاهری هم کردی، دو تا عقاب باید بشی. ولی کسی که عالم به واقع و مخالفت میکنه یه عقاب باید بشه، چون فقط عقاب واقع داره. حکم ظاهری برای عالم که حکم ظاهری جل نشده، تخلف از حکم واقعی کرده، تخلف از حکم ظاهری نکرده، عالم به واقع یک حکم را تخلف کرد، جاهل به واقع دو حکم را تخلف کرد و عقاب اشد و متعدد باید داشته باشه. این خلاف وجدانه که عقاب چنین کسی اشد باشه. حالا من در مورد این دوستان اگر نظری دارن، حرفی دارن، مطلبی دارن، این نقض به نظرتون درستی یا نه، چه کارش بکنید میشنوم. نقض این شد که وجدانن میدانیم کسی که عالم به واقع است و تخلف از آن میکند عقابش اشده از کسی که نمیدونه، شک داره و مخالفت میکنه، یا لااقل یکیه. ولی اگر بگید حکم ظاهری موضوعیت داره، تخلف از حکم ظاهری خودش عقابی برای خودش داره، آقایی که احتمال حکم واقعی میداد حکم ظاهری میگه برو عمل کن، استصحاب داشت مثلا، این هم تخلف از واقع کرده هم تخلف از حکم ظاهری کرده، دو تا عقاب داره، عقاب اشد پیدا میکنه. نه داریم میگیم میخوایم رد کنیم موضوعیت داشتن حکم ظاهری را، این رو به عنوان نقض ذکر میکنیم. اگر کسی بگوید این تالیف فاسد را دارد، نظرتون چی؟ بله میشه خوب توضیح بدی؟
اگر بگیم که حکم ظاهری
خودش مصلحت پیدا کرده، مثلا این مصلحت
پیدا، اگر حکم داره خودش مصلحت پیدا کرده، خب
یا مثلا عدمش مقصدی داره، اون وقت میشه حضوریه داره و دو تا نوع متضاد،
اشکال نداره. حرف این نیست، حرف اینه که ما وجدان داریم دیگه، ما این احکام ظاهری که میشناسیم نگاه میکنیم، الان حرف اینه، این احکام ظاهری که میشناسیم نگاه میکنیم، اینا میدونیم اگر اومد من تخلف از اینها رو واقع کردم، عقابم نمیتونه اشد باشه از این. اینو وجدان میکنیم، وقتی اینو وجدان میکنیم، خود این دلیل است برای اینکه حکم ظاهری موضوعیت ندارد. حرف اینه،
نه دیگه، ما میگیم برای اونجایی که بفهمیم که مثلا روایت اومده که آقا این مثلا
مباحث
شرط
و بدنجور دیگه شرعی هست، باشه سید، الان اختلاف سر این نیست، اختلاف سر نیست. اونجا ما میگیم آره وجدان اولیمون اشتباه، حرفی نیست که میگیم آیا این وجدان ما که عالم عقابش کمتر از کسی که ترک احتیاط کرده نیست، میتونه لازمش وجدانه، خوبه لازمه اش وجدان طریقی بودن احکام ظاهری باشد. حالا ممکنه یه دلیل هر دو وجدان رو به هم برسه، همین تلازمی بین وجدانین، درسته یا نه؟ آخرش نه. بله، کی میخواد حرف بزنه؟ بگو آیه هاشمی.
قاعدتا کسی که میگه حکم ظاهری موضوعیت داره، این مضاف شدن قول رو در جای میگه که واقعا هم مخالفه واقع رو بدونی پیش اومده دیگه،
درسته؟ نه لازم نیست بدونی،
نه
اینا
که حتما
دیگه
خلاف
وجدانه. قاعدتا
کسی که میگه
موافق وجدانه، باید در چنین فرضی میگه نه دیگه، عقاب واقع میگه، اونایی که میگن اسیان میگن عقاب واقع هست، تو میدونی عقاب هست یا نه؟ دانستن عقاب تأثیری در اینکه تو مستحق عقاب بشی نداره.
نه، دانستن عقابو نمیگم،
دانستن تخلف از واقع رو نمیدونی، فوقش عقابو نمیدونی دیگه.
نه همینو میگم، میخوام بگم قاعدتا در فرض مخالفت با واقع ندونستن واقع، این مضاف شدنه در فرض مخالفت با واقع دیگه، درسته؟
آره.
فاهم. حالا که در فرض مخالفت با واقع علم من که اون تأثیر نداره، من اینجا مخالفت با واقع کردم و در بهتا،
ولی مخالفت با ظاهر نکردی.
الان میگم در مخالفتم با واقع که اصلا به من ربطی نداره، چه علم داشته باشم چه نداشته باشم، من مخالفت کردم بهتا میگم.
خب
ولی این چیز مضافی هم هست، چیز مضاف اینه که من با طریقیم که برای رسیدن به واقع قرار داده بود، چون بر فرض موضوعیت دیگه، اونی که موضوعیت داره
دیگه، من شما برمیگردید
اقاب واقعا هم رفتی به علم من نداره، دوتا میشه دیگه.
خب دیگه آقا شما هم بگو، بگو بعد آقای کریم بگو، نه شما بگو، آره بعد آقای کریم
از اون شاید شدید دیگه بگو یه تفاهم روکیت مثل جهل طریقیت باشه، جهل علمیت باشه، تناسب داره. حکم ظاهری که تو داری، حکم ظاهری تو تطبیق کرد، حالا این جعبه علمیت میکنی به منزله یه علمش میکنی، دو تا اقاب داری تصویر میکنی، اما تو خود علم یه اقاب تصویر، این شاید اینجا حرف گفتنی باشه، اما تو جایی که مثلا جعبه حکم مواصلی بشیم، اصلا سنخش با سنخ علم فرق میکنه، من یه جعبه جداگونه غیر از واقع اینجا دارم، لذا میشه اینجا گفت که من دو تا اقاب داشته باشم، علم چیزی از خودش نداره.
ببینید شما مثل ایشون، آقا ما اصلا سوالمون نیست که میشه اشد بودن عقاب در مخالفت حکم ظاهری را تصحیح کرد یا نه، اصلا سوال این نیست که ما پیش فرض گرفتیم، آقا ما وجدان داریم شما نداری، ما نظرمون اینه مخالفت با حکم ظاهری ولو منجر به مخالفت با حکم واقعی باشه عقاب اشد نداره، توجیه نکن منو، من نظرم سفت و محکم به حرف هیچ کم قبول نمی کنم، عقاب اشد ندارد از مخالفت با علم، این پیش‌فرضه، اصلا روی پیش‌فرض که بحث نکنید شما، ما الان سر پیش‌فرض بحث نمی کنیم،
سر پیش‌فرض یه نکته بگم،
نه نه نه
نخواستیم پیش‌فرض رو بزنیم، من فقط خواستم بگم که در جایی که من حکم ظاهری موضوعیت داره با واقعا مخالفت نشده، این پیش‌فرض رو داریم حتما، یعنی میخوام بگم این پیش‌فرضم تو بحث ما هست، صرف مخالفت با حکم ظاهری، بله من وجدان میکنم مخالفت با واقع اشد از اون، تا میخوام بگیم اینجا یه چیز دیگه هم داریم، چون فرض مثلا مخالفت با واقع این میاد کمک کن پیش فرض مونی کنار اون قرار میگیم.
آقای کریمی شما هم بگو،
مگه اصلا استعداد عقاب که رو میذارن این توی تنجز نمیدونی که مراقب علمه، اصلا
تا عالم نشه اون حکم واقعی براش استفاده قوت نمیاد.
خب
بعد خب. الان جاهل هستش این در حقیقت عقاب
جاهلی که حکم ظاهری داره عقاب واقعی داره یا نداره؟
جاهل دیگه
میدونم جاهلی که بالاخره ما کلی بحث کردیم اینو درست کنیم دیگه، جاهلی که حکم ظاهری الزامی داره عقاب واقعی داره یا نداره؟
نباید داشته باشه.
چرا نباید داشته باشه؟
اگه شما تو تنجد گرفتید علم رو پس نباید، الان این جاهله علم رو نداره.
بابا ما اینا رو اول گفتیم بعد توضیح دادیم چرا قبول نداریم، حرف غلطه دیگه. اول گفتیم قبح عقاب بلا بیان، بیانش علم به واقع، بعد گفتیم نیست دیگه. شما بقیش گذاشتید تو پرانتز، بعد گفتیم بیان در قبح قابل بیان علم به واقع نیست، بازم حرفی میمونه؟ علم به واقع نیست، علم به عام از حکم ظاهری و واقعی است.
یعنی در حقیقت ما اینجوریش بوده، حالا با این بیان نشد نهایتاً به مسئولیت ترتبی مثلا که بگیم اصلا عقاب واقع مال جاهل نیستش، این فقط عقاب همون مخالفت با حکم ظاهری رو میگیره، ولی اون که عالمه دیگه الان برش منجز شده و اون عقاب واقع رو داره. یعنی اصلا اون عقابی هم که ما برای حکم ظاهری میگفتیم به تبع واقع بود دیگه، وقتی الان نیستش خب یعنی اینجوری بگم کسی که واقع براش مشخص شده دیگه اون عقاب به تبعش که مثلا بی‌حرمتی به واقع باشه نداره، ولی اونی که واقع الان براش مشخص نیستش اون عقاب پلن بی براش میاد که مثلا بی اعتنای به واقع باشه. یعنی دقیقا یه دونه عقاب بیشتر برای شخص جاهل نیست، اونم بی اعتنای به واقع به خاطر مخالفت با حکم ظاهری.
این طریقیت، این موضوعیت نیست. توضیح دادم، گفتم شما حتی اگر عقاب رو به خاطر هاتکیت و تجریم بگیری به خاطر هاتکیت به واقع میگیری، هاتکیت به واقع در فرض حکم ظاهری با وجود جهل به واقع و با وجود تخلف نداشتن این حکم ظاهری از واقع وجود داره. ولی فرض کنید علاوه بر اینکه این واقع به عهده میاد، حکم ظاهری موضوعیت هم داشته باشه، ها اون خب خلاف وجدان میشه دیگه. بگو آقا
وجدان
نمی کنم. چرا؟ چون که وجدانو ول کن، بس نکن، من دیگه اصلا خود نمیخوام سر وجدان بس نکن.
نه نمیخوام اصل وجدان بگم، میگم بله وجدان شما درسته، ولی در اینجا تطبیق میشه خلافش. چرا؟ چون وقتی که طرف علم داره به موضوعیت احتیاط، علم داره که دو تا حکم بگردنشه، یعنی علم داره و وجدان هم میگه بله دو تا نمیخواد، دو تا عقاب داره. اون آقا دیگه علم داره که یه حکم بگردنه.
خب حالا
اصلا وجدان هم درسته، من تا اینجا سوالش تطبیقش چه خلافه اون کام
ما باید خدا رو خیلی شکر کنیم. بگو آقا جان.
مسئولیت هم داشته باشه. آخرش دو تا تنجز که نداریم که.
چرا نداریم؟
یا اجتماع زدنه میشه یا مثل نمیشه.
باشه. اجتماع مثل این هم بشه. بالاخره حکم اشد، حکم واحد اشد تو که قبول. ببین نری رو مبنا دیگه. ما قبول داریم اجتماع مثل اینو.
اجتماع مثل این نمیشه اصلا. دو تا موضوع هست.
حالا اصلا ما قبول داریم، ما اجتماع مثل این اصلا قبول، این بحث مبناییه، حالا یا دو تا موضوع یا نیست. بالاخره ما حکم واقعی داریم، ظاهری هم داریم، ظاهری موضوعی تصویر کردیم ما. فرض کن تصویر کنیم، نمیخوایم بگیم اشکال این حرف این است که اجتماع مثل این میشود، که میخوایم بگیم اشکالش اینه که خلاف وجدانه.
همچین جایی هم
از
دیده که
چرا؟ یعنی حکم واقعی اشتراک نداره دیگه. خب پس اشتراک حکم واقعی که هست، حکم ظاهری هم که هست.
اگه ما باشه حکم ظاهری منجز نیست، اگه مخالف باشه که مثلا
چطور وقتی من علم دارم به حکم منجز نیست مگه میشه؟ من الان بگم آخه یه حکم یه حرمت شکل میگیره ولی به دو سبب، به دو نکته، به دو منات، دو مناطو دارم فوت میکنم. آقا من دو مناطو میدونم، یه میگم یه حکم شکل میگیره نه دو حکم، تابع هر دو مناطه. تضاهم نیست که اینجا تداخل خلاف وجدانه. دو سبب یه مسبب، دو تا سبب برای عقاب داری ولی تداخل کنه، دو سبب عقاب چطور یه مسبب و یه عقاب ازش در بیاد؟ خودش خلاف وجدانه بازه. حالا بله خلاف وجدانه دیگه، اصل قضیه هم وجدانی بود دیگه.
حالا وجدان نمیگه عالم به واقع عقاب اشد داره، میگه عالم به حکمی که بگردنش عقاب اشد داره. اون علم داره دو حکم کرده.
نه ما آقا من یه بار دیگه مسئله رو میگم برای بار آخر. آقا الان مسئله اینه که ما یه چیزی به عنوان حکم واقعی قبول داریم، یه چیزی به عنوان حکم ظاهری. مثلا شرب خمر حرامه، به عنوان حکم واقعی قبول داریم، عالم و جاهل براشون حرامه. بعد چاره گفته اگه شک داشتی در شرب خمر، اینجا احتیاط لازمه. حالا این اموری است که من احتیاط توش لازم. بعد حالا واقعا طرف این دو آدم داریم، یکی این کسی است که عالم به حرمت شرب خمر، یکی جاهل به حرمت شرب خمر. این عالم به حرمت شرب خمر اگر شرب خمر کنه طبیعتا تناسبش با عقوبت بیشتره، یا اون جاهل به حرمت شرب خمره که شاربش گفته احتیاط کن، هیچ چی دیگه نگیدا، شاربش گفته احتیاط کن، بر من تفسیر نکنی احتیاط ناشی از فلان موضوع و نمیدونم فلان مصلحت بوده، تفسیر مفسیر بذار کنار. ما الان میخوایم ببینیم این احتیاط کن را با توجه به وجدانی که از عقوبت داریم میتونیم کشف کنیم طریقی یا نه. شما اطلاعات دیگه میریزید رو میز. وجدان مسلم اینه که کسی که عالمه به حرمت شرب خمر، تناسبش با عقوبت بیشتر از کسیه که شک داره به حرمت شرب خمر ولی شاربش گفته اگه شک داری احتیاط کن. وجدان ما این. این نشون میده که مخالفت با دلیل احتیاط موضوعیت برای عقوبت نداره، ولی اگر موضوعیت داشت تو هم نسبت به شرب خمر اسیان کردی، هم نسبت به مخالفت با امر به احتیاط. بله مگر یه کسی بیاد ملتزم بشه اصلا امر به احتیاط واقع و به عهده نمیذاره، فقط خود احتیاط و به عهده میذاره، که این مسلمن غلطه. این اونایی که امر به احتیاط و داره موضوعیت کردن نگفتن تنجز واقع اتفاق نمیفته، که واقعا خلاف وجدان، یه چیز بیشتر خلاف وجدانه که بگیم شاره که گفت امر به احتیاط میکنم واقع به عهده نمیاد اصلا. یعنی موضوعیت داشته باشه، یعنی شما رو که عقاب میکنن به خاطر تخلف از امر به احتیاط عقاب میکنن، نه به خاطر اینکه وقتی شاره امر به احتیاط کرده شما بی‌اعتنایی به واقع کردید. در مقابل طریقیت توضیح بده. بگذاریم از این، بریم تصویر به نسبت به احکام ظاهری. شبیه این، اینم بگم حالا یک کلمه، شبیه این در تجری هم میاد، حالا شاید به تجری رسیدیم دیگه اینو مطرح نکنیم. در تجری هم این مسئله هست که اگر بگیم متجری عقاب داره اون وقت اسیان باید دو تا عقاب درست کنه. چرا؟ چون آسی هم متجریه هم مخالفت با واقع کرده، و اینکه آسی دو عقاب داشته باشه خلاف وجدان، یه چیزش تقریبا شبیه اینه. برای اینکه اثبات بکنن که متجری عقاب نداره از این استفاده کردن که مسلما آسی تعدد عقاب نداره، آسی تعدد عقاب نداره. وقتی آسی تعدد عقاب نداره پس نکته عقاب را نمیتونی شما تجری قرار بدی، در حالی که مخالفت با واقع مسلما عقاب میاره، و وقتی علاوه بر مخالفت با واقع خود تجری هم عقاب بیاره آسی هر دو نکته رو داره، دو سبب دو مسبب درست میکنه، دو نکته عقاب بعد دو تا عقاب درست بکنه، تداخل خلاف وجدانه. این استدلال شبیه این مسئله اونجا هست، حالا یا بحث میکنیم اونجا یا نمیکنیم. تصویب به نسبت به بعض احکام ظاهری چی چیه بحثش؟ ببینید من از بیرون یه توضیح اجمالی بدم. مرحوم آخوند دو تا حرف داره تو کفایه. این دو تا حرف اصلا نسبتشون با هم چیه؟ ملازمن نیستن؟ منشأش یکیه نیست؟ این بحث خودش. یه حرفو در جمع حکم واقعی ظاهری و یه سری جاهای دیگه زده، فرموده که آقا حکم ظاهری بیاد دیگه حکم واقعی در کار نیست، حکم واقعی فعلی نیست. این یه حرفه. خب
خلاف
دیگه ها. و این یه مسئله است، با این نتیجه اینه که احکام واقعی اشتراک ندارن، اشتراک در اراده ندارن، اشتراک در تحقق اراده ندارن. فعلیت منظور اراده است ها، فعلیت یعنی اراده، یعنی اراده. حالا اراده یعنی چی خودش دیگه باید دعوا کنیم. فعلیت یعنی اراده، اون چیزی خودش گفته اینه، بیشتر که نگفته. من اراده این تعابیر رو داره، فعلیت تحریم من است، اراده است، اراده ای به ترک است،
در نفس
خودش. اگر ترخیص بیاد این منعه نیست، این اراده به ترکه نیست، این یه مسئله است ایشون فرموده. فلذا اگر ما یه حکم ظاهری داشته باشیم خلاف حکم واقعی، دیگه اون حکم واقعی مطابقش اراده وجود نداره. ولی نه اینکه مصلحت وجود نداشته باشه ها، اینو عرض کردم چند بار، مصلحت وجود داره ولی اراده وجود نداره، یعنی بین مصلحت و اراده تمایز هست، تساوی نیست. مصلحت هست، شارع هم میدونه مصلحت هست، علم مصلحت هم داره، ولی اراده در کار نیست. حالا با اینکه خود مرحوم آخوند یه جایی فرموده اراده همون علم به مصلحته، میدونم اینا رو، ولی بالاخره این حرفا اینجا نتیجش نمیشه. شاهدش هم این بود که کسی که براءت شرعیه داره و به نظر آخوند اراده در کار نیست در این صورت، حسن احتیاط داره یا نه؟ فرموده داره. خب شما میدونی اراده نیست، چه حسن احتیاطی؟ کسی که میدونه شارع اراده نداره چه حسن احتیاط؟ بازه که مصلحت هست، اطلاق حکم واقعی تضمین اطلاق اراده نمیکنه، چون شاید حکم ظاهری در قبالش باشه برای شاک. اطلاق حکم واقعی نسبت به شاک نمیگه این نسبت به این شاک اراده وجود داره، چون شاید حکم ظاهری خلاف این حکم واقعی باشه، ولی میگه مصلحت اطلاقا وجود داره حتی برای اون شاک. خب این یه حرفه، این تو بحث جمع حکم واقعی ظاهری بذاریم کنار. یه حرف هم ایشون در بحث اجزا داره. در بحث اجزا فرموده بعض از اصول منقهه موضوعات، فرموده مثل اصل طهارت و چه بسا بگیم در استصحاب، اینا توسعه و تزهیق احکام واقعی درست میکنن، حکومت دارن بر ادله احکام واقعیه. و ایشون فرموده شهیدصد این یه جور تصویبه به نسبت به احکام واقعیه است. این تعبیر تصویب به نسبت به احکام واقعیه رو آخوند نداره ها، آخوند اینو میگه، میگه اگه ما اصل طهارت داریم، اصل طهارت چی میگه؟ کل شیء لکه طاهر حتی تعلم انه قذر. کل شیء طاهر داره میگه آقا شما اگر نمازتو باید با طهارت بخونیم، مشکوک و طهاره طاهرون، نمازتو با این بخون، هیچ اشکالی نداره. فلذا نماز شرطش توسعه داده میشه، شامل این مشکوک و طهاره هم میشه به خاطر حکومت عدله کل شیء طاهر. علکی شارک بیکار نمود بگه کل شیء طاهر، نسبت به آثار طهارت داشت میگه کل شیء طاهر، برو آثارشو بار کن، من جمله آثار هیچیه نماز بخون باش. خب این نتیجهش اینه که اون شرط صلات که طهارت بود با مشکوک و طهاره حاصل میشه، نماز تو صحیح واقعیه. اگرم بعدن فهمیدی این طاهر نیست، اجزا وجود داره، اجزا وجود داره. چرا اجزا وجود داره؟ چون نماز صحیح واقعی هستن، نماز صحیح به خاطر اینکه شرط نماز طهارت بود و طهارتی در کار نبود، ولی نماز صحیح واقعی است، یه جور تصویب اتفاق افتاده. دقت کردید؟ به خاطر این یه جور تصویب اتفاق افتاده. حالا تصویب باید بیشتر توضیح بدم ها، اول مجمل میگیم بعد چیزش. حالا چرا اصلا کل شیء لک طاهر همچی کاری میکنه؟ ایشون میگه کل شیء طاهر حاکم بر ادله واقعیه، چون ناظره، گفتیم به خاطر این میگه طاهر که آثارشو بار کنی، توسعه و تزیق ایجاد میکنه در آثار طهارت، میشه خورد نمیشه خورد و نماز بخونیم و نخونیم و توسعه و تزیق میکنه، کل شیء طاهر حاکمه، درسته؟ اینو شهیدصد قبول نمیکنه. حالا اینکه این تصویب هست یا نه و اصلا بحثو چجوری بیشتر بازش کنیم میذارم برای جلسه بعد، وقت نمیشه، ولی شهیدصد این حرف آخوند رو قبول نمیکنه، کما که مشهورم قبول نکردن. چیه اشکالشون؟ ایشون میفهمد ما بعدن این بحثو میگیم ولی بعدن یادشون رفته بگن نگفتن. چیه جواب؟ میگن کل شیء لک طاهر حکومت به اصطلاح ظاهری داره، حکومت واقعی نداره. یعنی چی؟ یعنی کل شیء طاهر داره مشکوک و طهاره رو چه کار میکنه؟ آره تنزیل، ولی تنزیل به چه غرض؟ مشکوک و طهاره تنزیل به طاهر میکنه که توسعه واقعی بده طهارت را، یا توسعه ظاهری بده، یعنی توسعه تعزیری و تنجیزی بده. میگن ما قرائنی داریم که کل شیء لک طاهر بیش از توسعه تعذیری و تنجیزی دلالت نداره. حالا این بحثا بذارید کنار که شرط صلات طهارت احرازی است، فلزا اگر لباست فکر میکردی طاهره یا استصحاب طهارت داشتی بعدا نماز خوندی بعد دیدی نجسه نماز درسته و اینا بحثای دیگه، یا اینا ادله‌ای که در استصحاب جاری شده و اینا اونجا تو بحث استصحاب اینا استفاده میکنن، میگن شاید ما اصلا از ادله دیگری استفاده کنیم که نماز شرطش چیه؟ طهارت احرازی است، طهارت واقعیه نیست، اصلا شرط علمیه که اندن این طهارت شرط واقعی نیست، اونو بحث دیگریست، ما الان به اون کار نداریم. ما میگیم لسان این اصولی مثل کل شیء لک طاهر آیا حکومت ظاهریست یا واقعی، یعنی واقعا شرط صحت صلات رو کم و زیاد میکنه یا شرط صحت صلات همون طهارت واقعیه میتونه باشه. لکن این کل شیء لک طاهر چی میگه؟ میگه معذریت و منجزیت نسبت به صلات توسعه پیدا میکنه. اگر کل شیء لک طاهر نبود من با مشکوک و نجاسه میخواستم نماز بخونم شک در محصل پیدا میشد، جای احتیاط بود، ولی حالا توسعه تعذیری پیدا میکند این عرض کنم که طهارت و مشکوک و طهارت در مقام معذریت و منجزیت در مراعات شرط صلات حکم طهارت رو پیدا میکنه، نه اینکه واقعا حکم طهارت رو پیدا بکنه. این نقد این هاست، ولی کنا آخوند اینو نگفته، گفته واقعا نماز صحیح میشه به خاطر همین حکومت و این حکومت حکومت واقعی است، داره واقعا شرط صلات را تأمین میکنه، کل شیء لک طاهر واقعا شرط صلات رو تأمین میکنه. اما این آیا تصویب بستگی داره؟ یک کلمه بستگی داره. به چی؟ شرط صلات چیه؟ شرط صحت صلات اگر طهارت واقعیه باشه کل شیء لک طاهر تسبیح، ولی اگر طهارت اهم از واقعی و ظاهریه باشه لکن ظاهر دلیل شرطیت صلات به طهارت طهارت واقعیه باشه، ولی ثبوتن اینجوری نی، فقط ظاهر دلیل استظهار، ما علم غیب که نداریم، استظهار از دلیل طهارت واقعیه باشه، بعد دلیل حاکم کل شیء لک طاهر چیکار میکنه؟ دلالتن و اثباتن توسعه ایجاد میکنه، نه اینکه مشکوک و طهاره رو واقعا طاهر میکنه ولو حکومت واقعی داره ها، ولی واقعا طاهرش نمیکنه، واقعا شرط صحت صلات را توسعه میده و میفهمونه شامل طهارت ظاهری هم هست، یعنی شرط صحت صلات میشه طهارت ظاهری هم دیگه، این تصویبی نیست ولو حکومت واقعی هست، شرط صحت واقعی صلات میشه طهارت ظاهری ها، شرط صحت واقعیه، یعنی اگه شما طهارت ظاهری داشتی واقعا نمازت درسته دیگه، اجزایی در دیگه اجزاه مجزیه درسته، حکومت هم حکومت واقعیه ولی تصویبی در کار نیست، ولی اگه قرار باشه شرط صحت طهارت واقعیه باشه منتها بگن اگر شما عالمه به طهارت، اگر شما شک در طهارت داشتی، اگه شما شک در طهارت داشتی طهارت واقعا هست، این تصویبه، دقت کردید؟ حالا بیشترش ان شاء الله برای جلسه بعد توضیح میدم. اینجا رو ما ایشون بعضی چیزا رو وارد نشده، اگر دوستان دوست داشتن مطالعه بیشتر بکنن ما رسیدیم تو راهنما عبارتش رو می‌کنیم، بحوث جلد 5 صفحه 17 تا 20، این 4 صفحه اصل تنزیلی و محرز رو جدا کرده، آثار فقهی و شرعیش رو بررسی کرده، مثالایی هم مطرح شده، بحوس جلد 5 صفحه 17 تا 20، این 4 صفحه رو نگاه کنید اگه رسیدین میخونی. اللهم صل علی محمد.
این بحث آخر دیروز قبل از این وظیفه احکام زاری که مثال به انسداد و اینا زدیم، اون آخرش من یه چیزو نفهمیدم، نهایتا اگر قبول کنیم که راه ها میتونن متعدد باشن، این که اصلا با روح تزاحم حفظی که بهترین راه کار بود تنافی داره، این حرف
ما اصلا حرف رو قبول نداریم دیگه، که تزاحم حفظی اختزام کنه حتما یکی بهترین راه
بود، در واقع شما داشت غیر مبنای شهید و
نه غیر مبنا نیست، موافق مبناست، مبنا اینه که تزاحم اختلاطی در احکام واقعیه رو باید ببینی، خب میبینیم حالا کی گفته این حتما باید یه راه داشته باشه؟ بچه نداره. پس یا ادله اثباتی باید تعین این راه رو به تو نشون بدن، یعنی بگن این تنها راه برای از عهده واقع خارج شدنه، یا اگه نمیگن ثبوتا نتونیم دوتا راه داشته باشیم که به هم نزدیک باشن، و این دلیل نداره.
بس میشه اشکال به تضامن حفظی دیگه،
اشکال به مبنای تضامن حفظی نیست، اشکال به اینه که فکر کنی تضامن حفظی حتما باید
یه خروجی داشته باشه.
درست چجوری وقتی ما مثلا با بلا بیان رو هم از بلا بیان واقعی میدونیم اینها، بعد علم رو در تنجز عقص میکنیم؟ یعنی نتیجه نمیشه دیگه که حتی کسی که علم ندارد هم عقاب شاملش میشه، عقاب عقاب اونو نمیگیره کسی که جاهله. خب در حالی که ما گفتیم که تو تنجز علم عقص شد، یعنی برای جاهل منجز نیستش.
ما نگفتیم شما برای جاهل هم منجز اگر حکم ظاهری داشته باشه.
خب این که میان علم رو تو تنجز عقص میکنن،
نمیفهم عقص یعنی چی. کسی علم رو در تنجز عقص یعنی چی؟
میگن از شروط تنجز عالم بودنه.
نیست دیگه، بعد توضیح دادیم گفتیم نیست دیگه. گفتیم میتونی عالم باشی به واقع، میتونی هم عالم باشی به قضیه تعلیقیه بهترین راهکار بودن. حالا دلیل اعتیاد هم قضیه تعلیقیه رو بگه هم موضوعیت داشته باشه، چه اشکال داره؟ چون قضیه تعلیقیه رو میگه من عالم به اون قضیه تعلیقیه میشم، علم به حکم واقعی تنها راه چیز نیست، اینکه عقاب قبیل بشه.
خب نه، ما اونجا که لغویت رو میگفتیم، اشکال لغویت رو مطرح کردیم، گفتیم آقا میایم تازه شما به حتی توضیحات فعلیت، حالا باز میگیم مثلا تنجز در حد اولش که آقا لغو که مولا بحث بکنه جاهل رو مثلا، ولی گفتیم خب
من چی گفتم لغو جاهل رو بحث کنه؟ رد کردیم. ما گفتیم جاهل مرکب هم لغو نیست بحث کنیم، جاهل مرکب نه جاهل مردد. اینجا که بس سر جاهل مردده، جاهل مردد که معلومه لغو نیست بحث کنی، بحث میکنی احتیاط میکنه. جاهل مرکب که یقین داره تکلیف نیست، اونم بحثش اشکال نداره. ما نگفتیم اشکال داره که گفتیم میگن اشکال داره، جواب دادیم دیگه. گفتیم آقا جاهل مرکب بحثش میشه کرد، چرا؟ چون اصلا کار بحث اینه که عالمش کنی دیگه، مگه قرار عالم باشه که من بحثش بکنم؟ کارش اینه. حالا یه وقتی این کارای اتفاق میفته، یه وقت نمیفته.
عالم به خطاب میشه، عالم به حکم که نمیشه.
حالا دیگه بس دیگه.
حالا شاید تو دو تا عقاب تصویر هم میشه، شدت عقاب تصویر
نه، الان بحث اینه که بالاخره عقاب این عالم اشده یا عقاب اون کسی که ترک احتیاط کرده.
ترک احتیاط کرده با این بیان میشه گفتش که
خلاف وجدان ماست. اگه این حرفو بزنی اصلا با صحبت نمیکنه، خلاف وجدان ما. این پیشورزه، تو پیشورزه میای بحث میکنی. من الان سوالم این پیشورزه نیست که، سوال من میپرسم جواب شما باید بدی. اگر ما قبول کنیم که قبول داریم خدمت شما اشارت که عقاب این عالم اشده، این وجدان ماست. میشه اینو جمع کرد با موضوعیت حکم ظاهری یا نمیشه؟ چیزای دیگه چرا میگی؟ اینو میشه جمع کرد،
میشه جمعش کرد، چون اینکه طرف دو تا عقاب داشته باشه دلیل نمیشه شدیدتر هم باشه عقابش.
خب حالا اینکه کافی نیست، اینکه کافی نیست، بعد یه چیز دیگه هم ملتزم بشی.
بچه حاتکیت نمیتونی شدیدتر.
آره بعد بگی عقاب عالم، عقاب درسته در ازای تخلف از واقع، ولی دلیل نداریم هر کسی در ازای تخلف از واقع عقاب میشه، عقابش یکسان باشه. عالم به واقع عقاب تخلف از واقعش اشد از جاهل به واقع، ولو اونم به خاطر واقع عقاب بشه. چون اشده، پس تعدد منشأ عقاب در کسی که ترک احتیاط میکنه دلیل بر اشد بودن عقاب اون کسی که خلاف احتیاط عمل میکنه نمیشه.
خیلی تا چک بکنه.
آره
ولی اون
ممکنه. آره.
حالا ببخشید الان مثلا همون عالمه. عالمم الان با حکم ظاهری مخالفت نکرده. الان من تصویرش هم
خب کرده دیگه.
حالا عالم هم
عالم با حکم ظاهری مخالفت کرده. بابا عالم که براش حکم ظاهری قرار نمیدن، عالمه حکم ظاهری مال شکه.
ثمره حکومت ظاهری و واقعی تو اجزا فقط کجاست؟ ثمره اینکه حکومت ظاهری باشه یا واقعی؟
فقط اجزا که نیست که. شما دیگه مثلا بحث اینه که شما آسی هستی یا مدجر آسی، ها؟